در روزگار خود به گمنامی مرد، اما امروزه پس از گذشت چندین قرن ادب دوستان او را به عنوان یکی از سرآمدان شعر سیاسی اجتماعی فارسی میشناسند. با شما از سیف فرغانی، شاعر و عارف قرن هفتم و هشتم هجری قمری سخن میگوییم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. درباره زندگی و آثار مولانا، سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است. همه اطلاعات ما منحصر به دیوان شعری است که از او به دست ما رسیده، چرا که در هیچ یک از تذکره ها، منابع و مآخذ ادبی نام و اثری از این شاعر توانا پیدا نشده است. بزرگترین علت گمنام ماندن او در تاریخ ادب فارسی آن است که سیف فرغانی پس از مهاجرت از ایران زمین و اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت. علاوه بر این، سیف فرغانی در شهری کوچک چون آخسرا که بعد از او نیز مرکزیت مهمی نیافت زندگی می کرد و در همانجا نیز چشم از جهان فرو بست. ظاهراً او به جز دیوان اثر دیگری ندارد یا بوده و به دست ما نرسیده است. تاریخ مکتوب ایران و بیشتر مردم جهان بسیاری از حقایق را نگفته و از کنار آن با سکوت گذشته است و آنجا نیست که مهر از لب برداشته در گفتار و داوری خود صادق نبوده است. بنابر این تنها منبعی که میتواند انسان را در باز کردن فصل‌های مبهم تاریخ یاری کند، منابع ادبی مربوط به دوره‌های مورد نظر است. در این باره باید به سراغ نوشته‌های نویسندگان و شاعران متعهدی رفت که سعی کرده اند در آثار خود تصویر درستی از جامعه دوره خیش ارائه دهند. یکی از بزرگترین حوادث تاریخی ایران هجوم به حمله مغولان در قرن هفتم هجری است. اوضاع اجتماعی دوره مدنظر در برنامه امروز ادبستان از لحاظ دگرگونی بنیانهای حیات اجتماعی و انحطاط اخلاقی یکی از تأسف بارترین دوره‌های تاریخ ایران به شمار می رود. تأثیر اوضاع زمان و رواج انتقادات سیاسی و اجتماعی، علاوه بر این که در کتاب‌های تاریخی بیان شده، در اشعار شعرا نیز جلوه‌ای خاص یافته است. دیوان شعرا و ادیبان قرن هفتم و هشتم هجری قمری آینه تمام نمای اوضاع اجتماعی دوره مغول است. این شاعران و نویسندگان که از شرایط زمان به تنگ آمده بودند، انتقاد از اوضاع زمانه را گاه در قالب پند و اندرز و گاه در قالب کلامی تند و صریح و گاه در قالب طنز و هزل بیان کردند. یکی از این شعرای آن دوران نابسامان سیف فرغانی است. او که پس از هجوم مغول به ایران تا به تحمل این شرایط اجتماعی و سیاسی را نداشت، از ایران مهاجرت کرد و در شهر کوچکی به نام آخسرا در آسیای صغیر سکنا گزید. اما این مهاجرت به معنای فراموشی ایران و شرایط حاکم بران نبود. او در اشعارش اوضاع نابسامان زمانه خود را با کلامی صریح و تند به باد انتقاد گرفته است. سیف فرغانی را می توان بزرگترین شاعر منتقد اجتماعی اواخر قرن هفتم و اواخر قرن هشتم دانست. با توجه به آنچه در قسمت پیشین برنامه ذکر شد، همینک توجه شما عزیزان را جلب می‌کنیم به گفتاری از دو راوی ایرانی با نام‌های آقای معینی و خانم اسدی که در راستای موضوع برنامه امروز ادبستان تهیه شده است.
تاریخ سرزمین ما از ربع اول قرن هفتم هجری که هجوم خانمان سوز و خانه برانداز وحشیان مغول آغاز گشت تا مدتها پس از آن از لحاظ اجتماعی دارای احوالی متضاد بود. از یک طرف خونخاران ویرانکار و غارتگر مغول کشدار و فساد و تباهی را با خود به این مرز و بوم آوردند. بسیاری از شهرهای ایران را با خاک یکسان کردند. مردم بیپناه را علف شمشیر ساختند. برخی از ولایت‌های آبادان را دوبار و سه بار قتل عام کردند. از سوی دیگر، در همان روزگار تا پایان قرن هشتم، در آسمان دانش و فرهنگ ایرانی ستارگانی درخشان در درخشندگی و پرتو افشانی بودند. این بدان سبب بود که غارتگران وحشی تاتار با آن همه خونریزی و ویرانگری نتوانستند درخت تنومند فرهنگ ایرانی را که حداقل از عهد سامانیان پا گرفته و ریشه به هر سو دوانیده و در قرن ششم به اوج بلندی و استواری رسیده بود یک بار بخشک کنند و از بیخ برکنند. چه؟ اگر آنان گروهی بیشمار از دانشمندان و اندیشه‌گران ایرانی را به خاک و خون کشانیدند، گروهی از فاضلان و عالمان هم از پیش تیغ بیداد آن نامردمان ستمگر گریختند و جلای وطن اختیار کردند.
یکی از کسانی که نابسامانی‌های اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی او را ناگزیر از ترک آب و خاک و خانه و کاشانه خود ساخت، سیف الدین محمد فرغانی، شاعر و عارف بلند قدر قرن هفتم و هشتم هجری است که در سر راه گریز از ناملایمات از فرغانه ماوراءالنهر به آقسرا در آسیای صغیر افتاد. با وجود آن که به سبب همین آوارگی نام و یادی از آن مرد زهد و عرفان در تذکره ها و ترجمه ها به جان نمانده است، محمد ابن علی کاتب آقسرایی، محرر یکی از نسخه های خطی معدود باقی مانده از دیوان این شاعر، وی را امام العالم الزاهد المتقی سید المشایخ والمحققین مولانا سیف الملت والحق والدین ابوالمحامد محمد الفرغانی خوانده است. و البته از این نام عنوان ها مقام شامخ وی در علم و زهد و عرفان آشکار می شود. استاد دانشمند آقای دکتر ذبیح الله صفا در مقدمه مشروح که بر طبع اخیر دیوان وی نگاشته است، به تمامی نکته های برجسته در معرفی احوال و افکار این شاعر بلند پایه و عارف گرانمایه پرداخته است. پس بهتر است از قلم شیوای ایشان چند عبارت را نقل کنیم.
ما اینکه از گفتار محمد ابن علی آقسرایی مقام و مرتبه بلند شاعر در نظر معاصران و نزدیکانش به صراحت معلوم می شود، با تأسف ملاحظه می کنیم که این عارف وارسته عالم در نزد آیندگان ناشناخته ماند و با مقام والایی که داشته به سبب هجرت از زادگاه و میهن خود و انقطاع از عالم و گوشه‌گیری از دونان و امتناع از ستایش امیران و صاحب دولتان ظالم و فاسد زمان، نامی و نشانی از او در کتاب‌های رجال و مقامات عارفان و تذکره‌های شاعران به جای نماند و او در یکی از خانقاه‌های شهر کوچک آقسرا به گمنامی در کام ظلمت قرون فرو رفت. بزرگترین علت گمنام ماندن این عارف عالی قدر پاکباز و زاهد متقی و این شاعر فصیح زبان آور در تاریخ ادب فارسی و نزد کسانی که بعد از سده 8 هجری به نگارش احوال شاعران و عالمان و عارفان ایرانی پرداختند آن است که سیف فرغانی پس از مهاجرت از ایران و اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت و درست در ایامی درگذشت که آسیای صغیر در زیر سیطره ایلخانان و بیداد مغولان جولانگاه فقر و پریشانی و بیسامانی گردید و ارتباط بلادان با ایران که در قرن 7 قوت بسیار داشت به ضعف گراییده بود. خواسته اینکه سیف فرغانی همچنان که گفته ایم در شهری کوچک چون آقسرا که بعد از او نیز مرکزیت مهمی نیافت زیست و همانجا جهان را بدرود گفت.
دوستان، باید گفت اگرچه زمینه‌های انتقاد سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی به پیش از عهد سیف فرغانی باز می‌گردد، اما به راستی هیچ شاعری به اندازه او با صراحت لهجه و حدت و شدت نابسامانی‌های اجتماعی دوره خیش را آشکار نکرده است، آنچنان که سخنان تند و انتقادیش وجه مشخصه شعر اوست. با توجه به اهمیت شرایط اجتماعی و سیاسی قرن 7 و 8 در اشعار سیف فرغانی لازم است بدانیم ایران آن روزگار چه شرایطی داشته است. سرزمین ایران در نیمه قرن 7 هجری قمری مورد هجوم خانمانسوز و وحشیانه مغولان قرار گرفت. این حملات که تا قرن 8 ادامه داشت، از حیث قتل عام‌های گسترده و ویرانی‌های پی در پی، جزء وحشتناک‌ترین و تاریک‌ترین دوران تاریخ ایران به شمار می آید. خونخاران ویرانگر مغول کشتار، فساد و تباهی را با خود به مرز و بوم ایران آوردند و بسیاری از شهرهای ایران به ویژه اغلب شهرهای ماوراءالنهر و خراسان را با خاک یکسان کردند و مردم بیپناه را طعمه شمشیرهای خود ساختند و برخی از ولایتها را چندین بار غارت و ویران و بسیاری را آواره کردند که سیف فرغانی از جمله آنها بود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده ادبستان همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه نعمت جوانی خوش آمدید. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی به طور اختصاصی موضوع این قسمت هست. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبتهایی داشتن با رویکرد نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه که در ادامه خواهید شنید. آرزوها باید در چارچوب قوانین هستی باشند و در غیر این صورت در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. آرزو رسیدن به چیزی است که انسان آن را ندارد و داشتن یا رسیدن به آن را مایه موفقیت و خوشبختی و رشد خودش می داند و مصمم است تا آن را به دست بیاورد. اگر آرزو با پشت کار و تلاش همراه نباشد، انسان را از واقعیت دور می کند و کم کم به سمت توهم کشیده می شود. یکی از عواملی که باعث می شود انسان زندگی خوشایندی را داشته باشد این است که انسان در مسیر رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش باشد و از این مسیر خارج نشود. همه ما برای رسیدن به آرزوهاست که شرایط سخت را تحمل می کنیم. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر آرزو نبود هیچ مادری بچهش را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت. میل به خواستنی ها انسان را شکوفا می کند، اما باید دقت کنیم که تعریف درستی از آرزو داشته باشیم تا مسیر را اشتباه نرویم. در واقع به فکری که در ذهن انسان ذوقی را به وجود می آورد که با رسیدن به آن رشد شخصیتی و اجتماعی شکل می‌گیرد و فرد با کوشش و تلاش می‌تواند به آن برسد، آرزو گفته می‌شود. بعضی از آرزوها قابلیت شکل گرفتن را ندارند و با کمی فکر و تأمل می‌شود فهمید این آرزو غلط است. آرزوها باید مدیریت شوند، یعنی با رسیدن به یک آرزو آرزوی بعدی را بهتر و بلندتر در نظر بگیریم، نه اینکه در تمام عمر ما به دنبال یک آرزو و دلخوشی باشیم که واقعا دست نیافتنیست و خودمان را نابود میکنیم و باعث میشود زندگی رضایتمندانه هم نداشته باشیم. آرزوها باید در چارچوب قوانین هستی باشد. این دنیا مدیر و سازنده دارد. آرزوی شما نباید خارج از این قوانین باشد که در غیر این صورت شما در هیچ شرایطی به این آرزو نمی رسید. سخن رو کوتاه می کنیم و به اتفاق شما می شنویم صحبت های مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اگر یه جوانی آرزو کند که 100 نفر برای او کف بزنند، ممکن است به آرزویش برسد، ممکن است نرسد. 1000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 2000 نفر احتمال میاد پایین‌تر، 1 میلیارد آدم برای او کف بزنند احتمال میاد پایین‌تر، 10 میلیارد همینجوری میان بالا احتمال میاد پایین‌تر، ولی رفیع میرسه به اوج. خدا همیشه به یاد او باشد، این احتمالش چقدر بالاست؟ قطعی تو میتونی به اینجا برسی، قد خور نداره میتونی به اینجا برسی. و بعد یه جوری از این دنیا بره که بگی من به همه آرزوهام رسیدم. اونی که باید از همه مهمتر می بوده به یاد من باشه تا من آرام باشم، بی خیال همه حوادث روزگار باشم. مادری تماس گرفته بود، گفته بود که با پسر من صحبت کنیم. برای چی صحبت کنیم؟ این پسر ما رفته ازدواج کرده، با خانم جدیدش که زندگی میکنه گریه میکرد، مادرش رو فراموش کرد. آدم دل گنجشکی که باشه، یا به عبارت دقیقتر علمیش جوجه که باشه، اینجور میشه دیگه. یعنی به یک خواستنی رسید، خواستنی کوچک رسید، ارضا، آرام، خمود و بقیه خواستنی های زندگی خودشو همه رو فراموش میکنه، میذاره کنار. خدا اینجایی که به آدم میرسه میفرماد که خب تو بنا بود به من که برسی همه رو بذاری کنار، به خانومت رسیدی، مادر رو گذاشتی کنار. حالا مادر که نمیخوام میگم اشکالی نداره، اشکالی داره، ولی خدا رو آدم میتونه بذاره کنار با همین رسیدن به یکی دو تا خواسته کوچیک. اینا مال چیه؟ مال این زندگی طبیعیه. وقتی میبینید جوان آرزومنده، آرزوهای خودشو تحلیل نکرده، به عمق آرزو، اولا خودش به عمق آرزوهای خودش نرسیده. اگر کسی به عمق آرزوهای خودش رسید، به همه آرزوهای خودش خواهد رسید. حالا میتونید این حرفو از من قبول بکنید؟ چون تفسیر عمیق همه آرزوها یک چیز بیشتر نیست و آن خداخواهیست. اونی که طلا میخواد، اونی که ماشین میخواد، اونی که خونه میخواد، اونی که مقام میخواد، اونی که عزت میخواد، اونی که لذت میخواد، اینها همش تفسیرش یک چیز هست و اون خداخواهی. آرزوهات رو به اوج برسون، به همش برس، اما آرزوهات رو در سطح متوسط نگه دار. و من نمیخوام عرض بکنم آرزوهات رو به اوج برسان امر بکنم، آرزوهای تو در اوج هست، کشف کن اینها رو در وجود خودت. جوانها اگر دچار محرومیت بشن تو زندگی، خیلی از اوقات این آرزوهای پیش پا افتاده اینقدر برای اونها چشمگیر خواهد بود که دیگه نمیتونن آرزوهای عمیق خودشون رو تحلیل بکنن. و من جوان به شما نشون بدم دارای آرزوهای عمیق و تفسیر شده، پالایش شده، به گوهر مرکزی آرزوهای خودش رسیده، از هزاران پیر عارف و سالک بهتر عمل میکنه و عاقل‌تر و متین‌تر قدم که روی زمین میگذاره، انگار یک انسان هزار ساله با تجربه آنقدر گرانبها و عمیق و عقلی و درایتی آنچنان دقیق داره قدم برمیداره، حرف میزنه. این چه او خصلت آرزومندی خودش رو خواهد داشت. پس برای اینکه به آرزوهاتون قطعا برسید، آرزوهای خودتون تفسیر کنید. نسلهای گذشته مانند آنها نشوید، آنها هم جوان بودند، آرزو آمد موجی در دل آنها انداخت و رفت، اما آرزوهای خود را تفسیر نکردند، به سطوح رویین این آرزوها بسنده کردند، نتیجه چه شد؟ به اکثر آرزوهای خود نرسید. الى المولود المؤمل ما لا یدرک. آرزوهای خودتو تفسیر بکن. بعضی وقتا از جوانها وقتی آدم میخواد که خودتون رو تغییر بدید ناراحت میشن. نخیر، ما تقاضا نمیکنیم خودتون تغییر بدید، میگیم خودتون رو بشناسید، اون که میخوای عمل بکن. گفتم این مثال رو که جوانی میخواست ازدواج بکنه، میگفت این ملاک های من، خب بله، خب بر اساس این ملاک ها عمل بکنید. میگفت نه آخه من نمیدونم این ملاک های من هستن یا نیستن. گفتم پس شما این ملاک ها رو از پسر خالتون گرفتید، مال خودتونه دیگه. خب درسته، من اینا رو فعلا میخوام، ولی میترسم دو روز بعد دیگه نخوام. هوشمندی رو شما ببینید، میخواد ببینه خواسته های حقیقی خودش چه هستن. این یک نکته در مورد آرزوها. دو نکته، یک نکته دیگه هم در مورد آرزوها من عرض بکنم، و اون این که اگر آرزوهای خودتون رو بشناسید، از این طریق میتونید به خودشناسی برسید، به خداشناسی برسید، به دنیاشناسی برسید، به آخرت شناسی برسید. اگر آرزوهای خودتو بشناسی، تطبیق بکنی با دنیا، اون وقت دنیا رو ناهمگن با خودت خواهی دید و از همین طریق حب دنیا از دلت زائل میشه. و این شیواترین، بهترین و زیباترین شیوه زائل کردن حب دنیاست از دل. تو مال این دنیا نیست، این دنیا مال تو نیست، و آخرت دوستی در اوج در دل تو قرار خواهد گرفت. بعد از اون طرف خداشناسی خواهی کرد. ما خدا رو از کجا بشناسیم؟ از آرزوهای خودت. ببین چه آرزوهایی تو دلت هست، تفسیر کن اینا رو. خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ آرزوهای خودت رو فهرست بکن برای برآورده شدن این آرزوها. این آرزوها هم توی تو قرار داده. آن خدایی که تو را برای برآورده شدن این آرزوها آفریده است، بد است یا خوب کاری نکرده؟ من عرف نفسه عرف ربه. آن خدایی که برآورنده همه این آرزوهاست، بد است، خوب نیست، به تو ظلم کرده است که تو را آفریده است. آن خدایی که این آرزوها را در تو قرار داده است، همان گونه است که برآورنده همه این آرزوهای توست. حالا ببین چقدر زیباست.
سپاسگزارم از همراهی شما.
امیدوارم در مسیر زندگی همواره به آرزوهای ذهنتون برسید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
خب جوانهای عزیزمون، برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن. امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزانی همراه، همون گونه که می دانید اهمیت پرداختن به موضوع تحکیم خانواده ریشه در اهمیت نهاد خانواده دارد. نهاد مقدس خانواده رکن بنیادین جامعه بشری و محل فرهنگ های گوناگون است. تا آنجا که سعادت و شقاوت امتها مدیون رشادت و ضلالت خانواده می باشد، اولین شرط داشتن جامعه سالم و پویا سلامت و پایداری خانواده است. همه دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه خانواده های سالم و امن پدید آمده است. قرآن کریم با عنوان برترین نسخه زندگی و عالی‌ترین راهنمای بشر برای دستیابی به حیات پاک و سالم، بخش بزرگی از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظیفه های همسران و فرزندان اختصاص داده است. نگاه به آیات الهی می تواند انسان را برای دستیابی و بهترین راهکارها در تحکیم خانواده هدایت کند. برخی از سوره های قرآن کریم به صورت خاص مسائل خانواده را بیان می کنند، مانند سوره های نساء، انسان، تحریم، طلاق و غیره. اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می کند که پایه‌گذاران آن، یعنی زن و شوهر، در تحکیم پایداری این بنا نهایت تلاش خود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید خانواده بنیادی ترین نهاد در جامعه انسانی است که وظیفه تربیت و سازندگی افراد و انسانها را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکیم بخشند و افراد با ایمان در آن پرورش دهند، نمی توانند جامعه سالم برای نسل آینده بسازند و از فرهنگ ایمانی خود جا مانده و به اهداف بزرگ خود نمی رسند. مقصود از تحکیم خانواده فراگیری اصل اعتدال میانی همگان، حاکمیت اخلاق و حفظ حقوق همه اعضای خانواده است. اگر هدف از برقراری زناشویی و تشکیل خانواده به تعبیر قرآن کریم سکونت و آرامش اعضا است، لازم است که همه رفتارها و تعاملها در راستای تحقق این هدف باشد. در یک نگاه ساده متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته و بعد فرزند یا فرزندان بر جمعی آنها افزوده شده است. در واقع خانواده متشکل از افراد است که از طریق پیوند زناشویی، همخونی یا پذیرش فرزند با یکدیگر با عنوان زن، مادر، پدر، شوهر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل هستند. فرهنگ مشترک پدید می آورند و در واحد خاص زندگی می کنند. یعنی خانواده همچون گروهی از افراد است که روابط آنان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می گیرد و نسبت به یکدیگر خیشاوند محسوب می شوند. پس خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد است. یعنی بدون تحقق این پیوند خانواده معنای ندارد. مستحکمی این بنا به میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین جهت پیشرفت کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. لذا تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسائل در سلامت و رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه‌جانبه در جامعه است. ناصر رفیعی، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع تحکیم خانواده میگوید:
با توجه به اهمیت بحث خانواده در اسلام و مع الاسف مشکلاتی که خیلی از خانواده ها به آن مبتلا هستند، بحث تزلزل نظام خانواده، بحث طلاق، بحث تأخیر ازدواج، بحث های مربوط به ناهنجاری هایی که تو خانواده ها هست، ضرورت دیدیم بحثمون رو اختصاص بدیم به عوامل تحکیم خانواده. چون میدانید اسلام اهمیت زیادی به خانه و خانواده داده. خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل میگیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. هر فرزندی، هر کسی قبل از هر چیز ابتدا در خانواده تربیت میبینه، ابتدا در خانواده تعلیم میبینه. خانواده یک کشور کوچکی است که در واقع مدیریت اون، اداره اون خیلی مهمه و اهمیت داره. من اجازه میخوام این بحث رو مطرح کنم که یه مقداری انشاءالله این عوارض و ناهنجاری هایی که تو خانواده ها کم و بیش بهش مبتلا شدیم در اثر این مباحث دینی انشاءالله کم بشه. برای محکم شدن بنیان خانواده ما دو دسته وظیفه داریم: وظیفه های مشترک، وظیفه های مخصوص. شما دیدید توی مفاتیح ها گاهی میگن اعمال مشترک، اعمال مختص. یه خانواده برای اینکه محکم بمانه، دشمن میدونید امروز روی سست کردن بنیان خانواده خیلی کار میکنه. فیلم ها، سریال ها، سایت ها، عرض میکنم که پرونده های طلاق تو دادگاه های ما واقعا فاجعه است. تازه اینا طلاق های رسمیه که آمار میدن، طلاق های عاطفی که خیلی زندگی هایی که واقعا ادای زندگی زیر یک سقفه. دشمن کانون خانواده رو تو غرب از هم پاشید، خودشون هم گیر افتادن، صدای پاپ هم در آمده، از هم پاشیدن. ولی یواش یواش این فرهنگ تو کشورهای اسلامی هم راه پیدا کرد. دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه. بله یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. ما تو روایات گاهی داریم حق زن بر شوهر، حق مرد بر زن، حق اولاد بر بابا، اونا رو میگیم وظایف خاص. اما وظایف عام، یکی اظهار محبت، دوم معاشرت زیبا، سوم همکاری. مرد اگر به زنش بگه انی احبک، من تو رو دوست دارم، این هیچگاه از دلش پاک نمیشه. یا با اینترنت و چت و موبایل ارتباط برقرار میکنن، گاهی میرن عرض میکنم رابطه های نادرست. اینا یک بخش عمدش کمبود محبت و عاطفه است. دختران جوان اینا احتیاط کنید، اینها کانون خانواده رو به هم میریزه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دین اسلام به منظور استحکام روابط اعضای خانواده با یکدیگر، قانونها و مقررات جامعه ارائه داده و روابط آنها را با دقیق‌ترین اسلوب نظام بخشیده است. ازدواج به عنوان پیمان محکم تعبیر آورده و همه مسائل مادی را از هدف خود دور ساخته است. عزیزان همراه، عامل‌های بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و شادابی آن مؤثرند که در برنامه هفته آینده به مهمترین آنها خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. ادامه موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. عزیزان شنونده، آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما عزیزان همراه. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم در برنامه این هفته با سفر به خراسان جنوبی با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، در استان خراسان جنوبی با شما هم سفر میشیم به شهرستان فردوس و شما را آشنا میکنیم با منطقه گردشگری باغستان و آب گرم فردوس. روستای سرسبز و با تراوت باغستان که یکی از روستاهای مهاجرپذیر فردوس محسوب می شود، روستای 4000 نفره است که فاصله کمی تا مرکز شهر دارد. این روستای سرسبز در دل کویر واقع شده است. این روستا با هوای مطبوع و مناظر دیدنی زیادی دارد که آن را به یکی از مناطق ییلاقی و گردشگری شهرستان فردوس تبدیل کرده است، به طوری که به عنوان منطقه نمونه گردشگری تصویب شده است. مسیر سرسبز و درختان سر به فلک کشیده و آسیاب‌های آبی جلوه خاصی به روستا دادند.
منطقه ییلاقی باغستان استان خراسان جنوبی در 15 کیلومتری شرق فردوس و محل تقاطع دو محور فردوس، بجستان و فردوس گناباد واقع شده است. در روستای باغستان به دلیل وجود یک قنات جهانی به نام بلده و عبور آن از این روستا به صورت طولی در مسیر این قنات کشیده شده است. در دو طرف این مسیر درخت‌های کهن و سر به فلک کشیده چنار، سپیدار، بید به چشم می‌آیند که به دلیل ارتفاع زیاد یک تونل درختی و سرسبز را به وجود آورده‌اند. روستای باغستان اولیا منطقه ییلاقی است که از محصولات آن میتوان به انار و زعفران اشاره کرد که هر دوی این محصولات معروفیت جهانی دارند و بیشتر حاصل دسترنج کشاورزان این منطقه صادر میشود.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما خوبان هستیم و با معرفی یکی دیگر از مناطق دیدنی و پر از جاذبه ایران زمین، منطقه‌ای در خراسان جنوبی، شهرستان فردوس. اطلاعات بیشتر و معرفی بیشتر این منطقه رو آقای رضازاده که در خدمتشون هستیم توضیحاتی رو ارائه میدن، چون در بخش محلی فعال هستند. سلام عرض میکنیم خدمت شما، معرفی کنین و درباره این منطقه‌ای که همینک در اون مستقر هستیم برای شنونده های ما توضیحاتی رو ارائه بدین.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. اینجا کویر پلوم در 53 کیلومتری شمال غرب فردوس واقع شده. بعد اینا خانه های قدیمیه، طرح قدیمی که مردم قدیم اینجا بوده و همونا رو بازسازی کردن. بعد جاذبه های گردشگریش هم دومیوز، سنگ سوراخ، غار عشاق، چشم خدا. بعد جاذبه های تفریحیش هم زیپلاینه و موتور چهارچرخ و سافاری و شتر سواری.
خب بفرمایید که در چهار فصلی که ما در سال داریم، بیشتر در کدوم فصل اینجا جاذبه ای هست و حضور مسافرینی هست که براشون جذاب باشه؟
پاییز و زمستون و بهار، چون تابستون اینجا زیاد گرم میشه، پذیرای مهمون ما نداره چون خیلی گرم میشه.
بله. خب اون تفریحاتی رو که اشاره کردید در مورد هر کدومش یک توضیح لطفا ارائه بدید.
زیپلاینی که هست بالای ماسا واقع شده، حدود هلوش 300 متر از این تپه رو شما رو با محال نامی بندن میان سر تپه دیگه، یه برگشت هم داره. بعد موتور چهارچرخ اینا هم هست که اونام که دیگه هر کی خواسته باشه خودش در اختیارش قرار میدن استفاده میکنه. شتر سواری اینا هم هست دیگه.
بله.
چند تا منطقه دیگه ای رو اسم بردید که حوالی همین کویر فردوس هست، اونها رو معرفی کنید که چه جاذبه ای داره.
دم یوز هست که یه سازه خیلی بزرگی به شکل یه دم یوزه، کنار کوهه، یعنی کنار کوه واقع شده، نه این ورش ماسه هست نه اون بغل کوهه، خیلی تیز و شکل یه دم یوزه، خیلی جای قشنگه، منحصر به فرد. یکی از کویر که بیای شگفتی های خداوند رو میتونی تو کویر پیدا کنی، یکیش همین دم یوزه. بعد چشم خدا با این کویر ما هم نزدیک کوهستانیه هم ماسه‌ای. این چشم خدا داخل کوهه که به شکل یه چشمیه رو به آسمان که جالب خوبی است. سنگ سوراخ هم هست که بالای کوه مثل یه حالت یک پلی است، وسطش یه تک درخت بنه‌ای هست.
بله. خب معمولا اینجا در روز یا شبانه روز و چه روزهایی از هفته شما مسافرین رو استقبال میکنین و میان تشریف میارن و از دیدنی ها و جاذبه های کویر فردوس لذت میبرند؟
ما کل هفته رو پذیرش داریم ولی اوج مهمون آخر هفته هاست یا تعطیلات.
معمولا از چه مناطقی از ایران اینجا میان؟
ما از کل کشور خدا شکر تا حالا مهمون داشتیم، ولی بیشترین مهمون هایی که به این کویر ما میان بیشتر مشهده، چون مشهد ما اولین نزدیکترین کویری هستیم به مشهد، چون کویر مصر و برزغان و بعد حلوا اینا هست، اینا خیلی فاصله شون از مشهد دورتره، برای همین ما بیشترین مهمونمون از مشهد هست.
بله، سپاسگزار هستیم، لطف کردین از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
جاذبه های گردشگری فردوس، قنات بلده، قنات تاریخی بلده، فردوس خراسان جنوبی با قدمت مربوط به دوره ساسانی در برگیرنده 16 قنات، دو چشمه و مقداری آبهای سرگردان است. قنات تاریخی بلده فردوس حدود 2382 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان فردوس را آبیاری می کند. قنات بلده فردوس با شماره 3161 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. قنات تاریخی بلده فردوس در 14 ژوئن 2016 در یونسکو ثبت جهانی شد. در قنات بلده کار مهندسی بسیار خوبی انجام شده و هنوز هم با گذشت سالها پایدار است و مردم این منطقه بهره بردار و حافظ این قنات هستند. قنات بلده متشکل از 15 رشته قنات و 4 دهنه چشمه است. احتمالاً در عصر ساسانی در دل کوههای شرقی منطقه فردوس حفر شده است. این سازه آبی با دانش سنتی مدیریت می شود و آب استحصالی از آن سبب آبادانی منطقه فردوس، مزارع و باغ‌ها شده است. این قنات یک منظومه کامل تاریخی از استحصال آب است. نه تنها بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی نزدیک شهر فردوس آبیاری می‌کند، بلکه پس از پیمودن 45 کیلومتر بیش از 2382 هکتار از زمین‌های کشاورزی فردوس را سیراب می‌کند. قنات بلده دارای 15 مادرچاه و 4 دهنه چشمه است که استحصال آب از آن با روش ترکیبی صورت می‌گیرد. تاریخ احداث آن به طور دقیق مشخص نیست. در مستندات تاریخی آمده است که احداث قنات بلده مربوط به قبل از اسلام و دوره ساسانی است، اما تاریخ نگاری های صورت گرفته از سفال های اطراف قنات حکایت از آن دارد که این قنات 500 سال پس از قنات قصبه گناباد احداث شد. بلده آبهای سطحی را از دره ها جمع‌آوری و در یک شبکه پیچیده به یکدیگر متصل می کند و منطقه فردوس، باغات و زمین‌های کشاورزی طول مسیر را سیراب می‌کند. این قنات به دلیل اهمیت ساختار و زنده بودن برای مردم بومی و افرادی که در منطقه فردوس زندگی می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید و آشنا شدید با برخی از مناطق گردشگری و دیدنی فردوس، سپاس از همراهی شما. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت. حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانوم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور تولید کننده چراغهای اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
میخوام که خرد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم.
از سرا بخر 20 اسه.
از سرا بخر 20 اسه.
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسط سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
حمله رایگان آنم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا